آپارتمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
شنوندگان عزیز، قسمت پرسش‌ها و پاسخ‌های کوتاه بود که پخش شد و شنیدید. هم اکنون تهیه کننده محترم سوال تلفنی رو آماده پخش دارن، به اتفاق شما میشنویم.
یه سوال داشتم از حاج آقا محمدی. میخواستم بگم حاج آقا، پدر من خیلی آدم زورگوییه، چون اعتیادم داره حرف خودشه، اصلا به نظر ماها اهمیت نمیده، همیشه هم با خشم و خشونت با ما برخورد میکنه، بعد انتظار داره که ما بهش احترام بذاریم. خب ما الان باید وظیفه‌مون چیه؟ باید چی کار کنیم با این آدم؟ تشکر میکنم اگه جواب سوال منو بدید.
بسیار ممنون از شما شنونده محترم. جناب استاد در خدمت شما هستیم.
خب پدرش ما اشتباه میکنه و نباید بهش ما زور بگه، نباید رفتار نامناسب داشته باشه. حالا اعتیادش دیگه الان یک بیماری است که نمیشه کارش کرد، ولی اینکه بخواد زور بگه و انتظار احترام هم داشته باشه درست نیست. چه بسا پدر آق فرزند بشه به خاطر اینکه رفتارش درست نیست و حق فرزند رو ضایع میکنه. اما به هر حال وظیفه شما احترامه. اینکه او اشتباه میکنه دلیل نمیشه شما اشتباه بکنید. اینکه او حق شما رو مراعات نمیکنه دلیل نمیشه شما حق پدر رو مراعات نکنید، مخصوصا که حق او خیلی بیشتر از حق شماست. اگر شما یه حق دارید که گفتم اگه اون حق ادا نشه ممکنه که پدر شما آق فرزند بشه، پدر 100 تا حق داره که اگر شما مراعات نکنید آق والدین میشید که خیلی خطرناک‌تر است. پس این که حالا بر فرض اونش که در سوال اومده و ما شنیدیم پدر رفتار درستی نداره، که ما توصیه میکنیم پدرها که یاد بگیرن اون فرزند اگه خوب تربیت بشه فرزند صالحی تحویل بدن، بعد از مرگشون هم پرونده عملشون بازه و ثواب اون فرزندان به حسابشون میره.
بله.
این فرزند باز فرزندی دارن، همطور این پرونده ممکنه که صدها سال باز بمونه و ثواب و خیرات براشون بره، حتی ممکنه تو جهنم برزخی باشن بخاطر کار فرزندشون، از جهنم نجات پیدا کنن برن تو بهشت. پس باید تربیت کنن، خوبم باید تربیت کنن، باید توجه داشته باشن که یکی از حقوق مهم فرزند همین تربیت. ما روایات متعدد داریم از جمله از امیرالمومنین علیه السلام داریم که فرمودن حق الولد علی الوالد ایحسن اسمه و ایحسن ادبه و یعلمه القرآن. فرزند 3 تا حق به گردن والدینش داره: 1 اسم خوب براش انتخاب کنن، 2 خوب ادبش کنن، خوب تربیتش کنن، و 3 قرآن یادش بدن. خب این حق فرزند شما خوب تربیتش کنید، و یکی از راه های خوب تربیت کردن هم همینه که کاری نکنین که اینها در مقابل شما بایستن و آقا والدین بشن. پیامبر فرمود خدا رحمت کنه مردی رو که در خوب شدن فرزندش عمل میکنه. رابی سوال کرد چه کار کنه؟ فرمود که اون چه که در توانش بود انجام داد ازش بپذیره، اون چه در توانش نبود او رو بر فرزند تحمیل نکنه، و 3 در مقابل فرزند کار احمقانه نکنه که باعث بی‌ادبی فرزند بشه. به هر حال وظیفه پدر و مادر اینه که کاری نکنن که فرزندانشون دچار مشکلات بشن که بخوان در مقابل پدر و مادر بایستن و آق والدین بشن. از اون طرف شما هم وظیفتون اینه که در مقابل پدر نایستید. شما باید احترامش رو حفظ کنید و او اشتباه میکنه و خطا میکنه و زور میگه، شما خطا نکنید و مرتکب گناه نشید.
بسیار ممنونم جناب استاد. حضرت استاد از حیث اعتقادی بیانشون رو فرمودن. اگر هم نحوه برخورد با پدر رو شما شنونده عزیز میخواهید بدونید، میتونید با برنامه پرسمان تربیتی تماس بگیرید و شیوه های برخوردی، حالا از طریق بزرگان فامیل، از راه های مختلفی که میتونید این اخلاق بد پدر رو کنترل کنید، میتونید تماس بگیرید و سوالتون رو مطرح بکنید. سوال پیامکی دیگه رو از شنونده محترمی با شماره 0915-85-33 فرمودن که لطفاً درباره انسانهایی که هیچ اعتقادی به 14 معصوم ندارن بفرمایید تکلیفشون چی هست. حالا منظور از تکلیف فکر کنم جناب استاد عاقبت یا حسابشون باشه در آخرت چطور میشه؟
یکی از 14 معصوم پیغمبره. کسی که به پیغمبر اعتقاد نداشته باشه کافره و احکام و کفر برش مترتب میشه. منتها اونایی که این خوب حکم کلامیش همینه، حکمش اینه، فقهش هم همینه که کسی که پیامبر رو قبول نداشته باشه حتی مسلمان هم نیست تا چه برسه بخواد شیعه و مؤمن باشه.
بله.
خب همه احکام کفر برش مترتب میشه، از نجاست و اینکه زنش باید ازش جدا بشه و چیزهای از این قبیل که خب اون احکام کفر برش مترتب میشه. اما نکته مهم اینه که غالب این افراد از روی لجبازی و از روی مثلا فرض کن تکبر و غرور و شرایط خیلی سخت و مثلا فرض کن که داغی دیدن، اینها یه چنین حرفایی میزنن، یه چنین اظهاراتی دارن، ولی اینجوری نیست که اعتقاد نداشته باشن. این وقتی که انسان به اون عمق باورشون میرسه نه اعتقاد دارن، منتها به زبان یه چیزی میگه، از روی لجبازی، از روی مثلا فرض کنه که حالا مخالفت کردن یا یک مسئله میبینه، مثلا فرض کنه از کسانی که معتقد هستن به اهل بیت علیهم السلام یه چیزی میگه، یک حرکتی میبینه برای اینکه اون رو اذیت کنه، برای اینکه اون رو ناراحتش کنه، میگه من هیچ اعتقادی به این حرفا ندارم، ولی واقع این نیست. پس اون که من گفتم در صورتی است که واقعا اینجوری باشن، یعنی لج نباشه، عصبانی نباشن و به زبان نباشه، قلبی باشه، اگر چنین باشه خب اینا دیگه مسلمان نیستند و تمام احکام و کفر براشون مترتبه.
بسیار ممنون جناب استاد. شنونده عزیزی از داراب به نام آقای تسلیمی این سوال رو پرسیدن که مقصود از نبأ عظیم چی هست؟
نبأ عظیم این خبر خیلی بزرگ، خود نبأ به خبر مهم گفته میشه، به هر خبری نبأ گفته نمیشه، عظیم یعنی بزرگ.
بله.
نبأ عظیم میشه خبر خیلی مهم خیلی بزرگ.
بله.
این دوتاش این معناش. اما مصداقش خب بر حسب سیاقی که اونجا هست، مصداق همون قیامته، یکی از مصادیقشه، یکی از مصادیقش که در روایت فراوان ما داریم امیرالمومنین علیه السلام هست.
بله.
تو دوی ندبه میخونیم که تو فرزند نبأ عظیم هستی. بله. این دیگه یکی دوتا نیست روایاتش. اما آیا نبأ عظیم یعنی امیرالمومنین؟ نه، این از باب جریه، از باب تطبیقه. یکی از مصادیق مهم نبأ عظیم امیرالمومنین علیه السلام هست.
بله.
همینطور شما میتونید نبأ عظیم رو به چیزهای دیگه هم که خبر مهم باشه، اخبار مهم، از جمله خود قیامت، از جمله رجعت، از جمله خود ظهور امام زمان علیه السلام، اینا خبرهای مهمه.
بله.
اونا دیگه میشن از باب جری. پس معناش شد خبر مهم بزرگ.
بله.
یکی از مهمترین مصادیقش آقا امیرالمومنین علیه السلام هست که در روایت فراوان هست و واقعا همینجوریست، وجود مولا از اون آیات بسیار بزرگ خداست. فرمود لیس لله آیتون اکبر منی، خداوند آیه بزرگتر از من نداره.
بله.
این آیه آیه بزرگیست، خبر خبر بزرگیست و سیاق آیات هم نشون میده که منظور از این نبأ عظیم همون قیامته که اونم خبر بزرگیست.
ممنونم جناب استاد. فرصت برنامه به پایان رسیده، از حضرت علی تشکر و قدردانی میکنیم که قبول زحمت کردید، تشریف آوردید و به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ دادید. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه با ما همراه بودید تشکر و قدردانی میکنم. شما عزیزان از طریق دو شماره تلفن 329-551 و 329-552 و شماره سامانه پیامکی 30553 میتونید سوالات خودتون رو برای برنامه ارسال کنید. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم. خدا نگهدار.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی. احساسهایی از متفاوت میان ما، احساس احساسهایی از متفاوت میان ما آباد از تو هم من آباد از تو هم من آباد از تو هم من و ویران من تویی ویران من تویی
روشی از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشگاه
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
بعد از سقوط خرمشهر، بعثی‌ها می‌خواستن آبادان را اشغال کنن. 14 آبان ماه 1359 بود. در آستانه ماه محرم بودیم. یه سری از واعظان و خطیبان مذهبی توی جماران خدمت امام رسیده بودن. توی اون جلسه امام خمینی رحمت الله علیه گفتند:
هشدار میدم به پاسداران قوای انتظامی و فرماندهان قوای انتظامی که باید این هست شکسته بشد، مسامحه نشد درش، حتما باید شکسته بشد.
اما راستی کلید پیروزی و شکست حصر آبادان تو دستایی کیه؟
حسن آقا بلند شو بریم. بلند شو برادر من، بلند شو.
میتونی مهم ها جمع کن. بلا ماشالله.
بودو قمقم ها پراب قرمان بده بره. بودو ماشالله قرمان یادت نرا. قمقم ها پراب بودو ماشالله بخشون.
خط مقدم مقدم
جنگ است بر تن جامعه عزت کنی جنگ است بر تن جامعه عزت کنی.
ابتدای جنگ شهر آبادان در محاصره 330 درجه دشمن بود. این یعنی شهر از نظر نظامی سقوط کرده. تنها راه ارتباطی آبادان از طرف ماهشهر بود، اونم به سختی انجام می شد. برای ورود به آبادان نیاز به یه جاده است تا آبادان رو از طریق راه زمینی به اهواز مرتبط کنه.
ما یک شبی یادمه که حدود 6 نفر از ماها رو که مسئولین منطقه بودیم احضار کرد.
مهندس خالقی عضو قرارگاه جهاد
گفت این کار باید بشه فرمان امامه و ما تمام نقشه جنگی که بررسی کردیم اگر حصر آبادان نشکنه روحیه عراق نمیشکنه. باید روحی عراقش گیست، یعنی بدونه دیگه نمیتونه بیاد جلو.
مهندس نصرت الله محمودزاده عضو قرارگاه جهاد
همیشه به بچه ها اینو میگفت که بچه ببینید کجا جنگ گیر داره اونجا حاضر باشید، اینطوری میتونید سوار بر جنگ بشید. به همین خاطرم وقتی که ما میبینیم حصر آبادان مطرح میشه اینو به فکر میبینید چطور آبادان از حصر در بیارن. به این نتیجه میشه که اگر بتونن از یک نقطه آبادان در حصر نبود یک جاده بزنن به سمت ماشر میتونن آبادان رو از اون. چرا آبادان فقط از طریق دریا ارتباط داشت و اونم لنج هایی که واقعا به سختی رفت آمد میشد مشکلات عدیده ای داشت.
هفت شهر از استانهای خراسان، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی، مرکزی و خوزستان داوطلب شدند تا برای احداث یه جاده وارد عمل بشن. این برای اولین بار بود که همچین همکاری مشترک مهندسی رزمی توی جهاد سازندگی شکل می گرفت. هدف چی بود؟ ساختن یه جاده، یه شریان حیاتی برای نجات آبادان.
ما به یک راه زمینی مطمئن نیاز داشتیم. این بود که باز تصمیم گیری شد و مدیریت و فرماندهی این کار هم وقتی در اتاق جنگ ما مطرح کردیم و مصاحبه شد، ترشی به عنوان مجری این پروژه و فرماندهی این کار جهاد کشور رو بسیج کردن. چند تا جهاد از آبادان این کار رو شروع کردن و چند تا جهاد هم از این نقطه دورتر از سرا ماشر در درون این باطلاق.
اون هفت قرارگاه جهادی داوطلب به دو گروه تقسیم شدن تا از دو سوی جاده همزمان کار رو شروع کنن. جاده ای بین اهواز و آبادان. جاده وحدت از کیلومتر 18 جاده آبادان ماهشهر و از بین مردابها و باتلاقهای شرق بهمنشیر شروع می شد. سرانجام 5 مهر ماه سال 1360 با شروع عملیات سامن الائمه عملیات احداث جاده هم به پایان رسید. حالا دیگه راه عبور رزمنده ها باز شده بود که برن و حصر آبادان رو بشکنن.
اگر جاده وحدت به اعتباری و عملیات اجرایی این جاده به پایان نمی رسید و انجام نمی شد، اصلا ما امکان حضورمون در صحنه نبود.
مهندس محمد علی نبیزاده:
امکان دسترسی ما به برای شکستن حصر آبادان نبود.
حصر آبادان با این جاده شکسته شد. درسته در عملیات سامان الله ما کاملا آبادان رو نجات دادیم، ولی وقتی ما یه جاده زمینی امن رو به آبادان برقرار کردیم، در حقیقت ما فرمان امام رو اونجا محقق کردیم و حصر آبادان شکسته شد.
محاسبات اولیه این بود که با توجه به باتلاقی بودن مسیر امکان جاده زدن وجود نداره، اما خب یه نقطه امیدواری هنوز چشمک میزد. مهندس ترچی مصمم پای کار بود و معتقد بود همه هماهنگی ها و سازماندهی ها انجام شده و مشکلی پیش نمیاد. اون در جلسه ای از تمام گروه های جهادی که توی آبادان مشغول فعالیت بودن درخواست کمک کرد. این جلسه دلا رو خیلی روشن کرد، چون معلوم شد همه جهادی ها توی انگیزه و هدفشون وحدت دارن.
اهمیت این کار یکی خود نوع مهندسی این کاره، یکی ما بتوانیم در باطلاق جاده بزنیم. بالاخره منطقه باطلاقی شما هرچی اونجا مواد و مصالح ورزی میره پایین و شما نمیتونید. پس شما اینکه مسیریابی بکنید و نقاط درست رو تشخیص بدین، فاصله لازم رو با دشمن داشته باشه و اول هم یه خاکریز ایجاد بشه، در پناه خاکریز این جاده احداث بشه، خب این کار بود که به درستی مسیریابی شد، شناخته شد.
فردا جلسه گذشت، به هر کسی یه مسئولیت داد، گفت باید اینم زمان تو این کارو میکنه و این کارو، اینقدر دقیق اصلا مونی میزد برنامه ریزیش.
برای تهیه امکانات و مصالح جاده وحدت مشکلات متعددی وجود داشت. اولا که خاک منطقه مناسب نبود، علاوه بر این حمل و نقل مصالح و دستگاه ها از دو جهت با مشکل روبرو بود. یکی این که تجهیزات و ماشین‌های حمل و نقل به اندازه کافی نبودند. همچنین با اینکه 7 قرارگاه جهادی از سراسر کشور تمام امکانات و تجهیزات راهسازی خودش رو به کار گرفته بود، اما هنوز به امکانات بیشتری نیاز بود. اینطوری شد که با اتحادیه کامیونداران قراردادی بسته شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام از شما دعوت می‌کنم به خبرها و گزارشات امروز استان توجه فرمایید. به منظور تحقیق و پشتیبانی جبهه‌های جنگ، پیش از ظهر امروز حدود 100 دفتر کمپرسی از سوی اتحادیه سنت لودر و کمپرسیداران خراسان از طریق ستاد پشتیبانی
اتحادیه موظف بود روزانه 200 دستگاه کمپرسی که هر کدوم بین 1 یا 2 بار شن حمل می کردن به این کار اختصاص بده. مهندس محمد ترچی به عنوان گره‌گشای بی قید و شرط مشکلات تو این مرحله از جنگ به شمار می رفت.
خب ما توی اوضاع اول می دیدیم که یه آدم نشسته توی اتاق، واقعا جالب بود برای من، اصلا یادم نمی ره. من اگه بخوام مثلا شروع کار مهندسی رو بگم باید بگم محمد ترچی. ایشون نخبه باهوشه، معروف بود به کامپیوتر جاسازندگی.
ترچی ببینید آدمی بود که پرکتیکال بود، عملگرا بود، با عمل کار کرده بود. در طول اون مدتی که در اهواز کار میکرد به همه امکاناتی که در اونجا و نیازهایی که بود اطلاع پیدا کرده بود.
اونجا که تشخیص میداد پشت دستگاه لودر بولزر بشینه و کار عملیاتی بکنه انجام میداد. اونجایی که کار رزمی بکنه این آدم انجام میداد. اما بخش اصلی کار ایشون به عنوان کار مهندسی بود، طراحی بود، طرح برنامه بود.
محمد ترچی گاهی با موتور و گاهی با اسب و شتر به شناسایی می رفت. یه روز که از شناسایی برمی گشت به اتاق کارش رفت و با ماژیک روی یه برگه این عبارت رو نوشت. اتاق طرح و برنامه. طرحچی با حداقل امکانات تشکیلات پشتیبانی جنگ رو راه اندازی کرد. اینجوری پای جهادگران به جبهه باز شد.
همین باعث میشه که میبینیم ایشون در دو محور فعالیت رو شروع میکنه. یک، به سرعت نقاط حساس جنگی خوزستان رو شناسایی میکنه. بدون اینکه کسی بهش بگه، سیالیت ترشی در اینکه خوزستان رو بشناسه. به همین خاطر شناسایی زیاد میرفت. شناسایی بسیار وسیع گمنام شهید ترشی جا ثبت نشده.
به کرات میدیدیم که با یک موتور های ترچی در اون قسمت های خطرناکی که در خط مقدم جبهه بود می اومد ورود میکرد، حتی تو دل عراقی ها شناسایی میکرد و بر میگشت، بعدا طراحی میکرد، برنامه ریزی میکرد برای ورود به اونجاها.
ترچی خیلی شناسایی زیاد میرفت، شناسایی زیادی میرفت، یعنی پا به پای بچه های اطلاعات عملیات سپاه و جنگ و ارتشی که میرفتن خودش هم این شناسایی رو انجام میداد. واقعا خوزستان شناس خوبی شده بود از از نظر جغرافیایی، نظامی و فضای استقامات طبیعی و اینها. یعنی از طبیعت موجود به عنوان تهدید بود کارون برای ما، به خاطر اینکه عراق اونجا رو گرفت، سری میتونست امکان طبیعی رو جغرافیایی تبدیل به فرصت بکنه. این در این کار ترچی خیلی ابتکار خوبی داشت و همش رو مدیون شناسایی بی‌وقفه‌ای بود که از این داشتیم.
اولین تشکیلاتی که ما در ایران راه اندازی کردیم به عنوان ستاد پشتیبانی جنگ جهاد و سازندگی این بود که همین بچه‌ها دور هم جمع شدن، گفتن آقا شما مثلا مسئول این مجموعه هستین، مدیر این بخشین، یه اتاق درست کردیم اونجا، بهش میگفتن اتاق طرح برنامه. این اولین باری بود که اونجا اینها نامگذاری شدن، انتخاب شدن. یه اتاق خدا رحمت کنه شهید ترچی داشت به عنوان اتاق طرح برنامه، اتاق فکر بودم تعبیر امروزی ها.
شما میگم ما اینجا یه اتاق فکر درست کردیم، باید بشیم فکر کنیم و ما جنگ رو اگر برای تمام نقاطش برنامه نداشته باشیم و در تمام جبهه برنامه نداشته باشیم و اگه کل جهاد به جنگ نیاد نمیشه. خیلی حرف بزرگی بود، کل جهاد باید بیاد جنگ.
وقتی شما در ماه دوم جنگ وارد یه اتاق میشید در خوزستان که این اتاق دو تا میز داره، من اینا رو دقیق این اون اتاق رو میگم، بچه ها یادگاری داشتن از این، چند تا صندلی، یک کمد و یک تلفن، هیچ چیز جز اینها نبوده و این میشه هسته اولیه مهندسی. کسی فکر میکرد واقعا این اتاق تبدیل بشه مهندسی جنگ؟
قرار بود کار نقشه برداری توسط جهاد تهران انجام بشه و جهاد آذربایجان مشغول دپو کردن مصالح شد تا کار احداث جاده شروع بشه. از اونجا که جاده به نیروهای عراق نزدیک میشد و در معرض دید اونا قرار میگرفت، به طور طبیعی این کار باعث شد آتیش حملات بعثی ها شدت بگیره، به نحوی که هواپیماهای بعثی بارها به دستگاه‌ها و نیروهای مهندسی ایران حمله کردند.
شما می‌بینید اون جاده اینها مجبورن در یک نقطه از کنار قوی‌ترین لشکر عراق عبور بکنن و عبور می‌کنن. واقعاً به یک نقطه رسیده بود جاده که باید درگیر می‌شدن با عراقی‌ها و این کارو کردن و جاده رو احداث کردن.
با هر سختی که بود، با کلی شهید و تلفات تجهیزاتی، بالاخره جاده ساخته شد. جاده‌ای که به خاطر همکاری جهاد هفت قرارگاه با هم این اسم روش گذاشتن. وقتی عملیات سامن الائمه که هدف اصلی اون شکست حصر آبادان بود شروع شد، ارتش عراق رسماً با این حرکت هوشیارانه رزمی مهندسی غافلگیر شد.
من محکم میگم بین همه این بچه‌ای که اونجا داشتیم، بنیانگذار، ارائه فکر، ارائه برنامه و همه چیه مال مهندسی جنگ اولیه، مال شهید ترچی، کسی که اسمش هم روش بود، یه آدم فوق العاده فارغ التحصیل پلی‌تکنیک، مهندس با فکر و با کار.
طی عبور از این جاده تأسیسات اقتصادی و نظامی مهمی مثل کارخانه تولید شیر پاستوریزه و کارگاه قایق‌سازی از تصرف ارتش بعثی خارج شد. عملیات سامن الائمه طی دو روز با موفقیت ایران پایان گرفت. کلید این پیروزی پافشاری و پایمردی کسی بود به اسم محمد طرحچی، بنیانگذار و اولین فرمانده عملیات‌های مهندسی رزمی جهاد.
من وقتی سال 73 بود فکر می‌کنم به عنوان رئیس جهاد خراسان وارد خراسان شدم، اولین کاری کردم گفتم می‌خوام برم خونه محمد. رفتم خونه خواهرش، خواهرش جمع بودن. من یه چیزی از محمد میگفتم، اینا نمی‌شناختنش. یه آدم اینقدر غریب، خواهرش نمی‌دونستش چیکاره بوده. تو جهاد خراسانی که اینقدر رزمنده داشت، محمد نمی‌شناختن. به اونطوری که رفقاش تعریف می‌کردن.
سرلشکر شهید مهندس محمد طرحچی، بنیانگذار و اولین فرمانده مهندسی رزمی جنگ جهاد بود. توی جهاد سازندگی فعالیت می‌کرد و طراح بسیاری از ایده‌های مهندسی در ابتدای جنگ بود.
من در عراق که بودم اونجا اطلاعی از اوضاع احوال نداشتیم الا از دستگاه‌های ارتباط جمعی عراق. یه بلندگویی صبح تا شب از رادیو عراق برام پخش می‌شد و یکی دو تا روزنامه های دولتی بعثی رو که اونجا می آوردن.
مهندس محمد تقی امانپور:
خیلی از شهدا رو ما به این شکل متوجه می شدیم و وقتی آقای طرحچی هم به شهادت رسید، از رادیو عراق من اونجا شنیدم که گفت که یکی از فرماندهان مهندسی جنگ به دست نیروهای ما کشته شد، طرحچی. و تو روزنامه هم فکر میکنم روزنامه یکی از روزنامه هاش هم نوشته بودن که من از اونجا متوجه شدم که ایشون به شهادت رسیده.
جند الفارس صدام حسین و کانهم فی الیوم الاول للمعركه عزما ومضاء.
وقتی شهید طرحچی در کوهای الله اکبر شهید میشه، رادیوی بی بی سی، رادیوهای بیگانه از قول صدام میگن ما فرمانده این اسم ستاد پشتیبانی مناطق جنگ جنوب را از بین بردیم. عراق زودتر از ما فهمیده بود که طرحچی کی هست.
فرصت آغازم،
فرصت آغازم،
فصل شور و آواز، نوبت پروازم.
امسال شعار جهش تولید است. جهش تولید به نظر کار بزرگ و شاید در نظر بعضی نشدنی بیاد، لیکن بنده معتقدم با توجه به بخش دوم این شعار یعنی مشارکت مردم، این شدنی است.
حدود 550 طرح در حال انجام داریم و بهره برداری از این واحدهای صنعتی.
امسال حرکتی جهشی به فرموده رهبر عظیمون خواهیم داشت.
حدود 40 میلیارد صادرات
با اعتماد به نفس کنترل بکنیم و حل کنیم مشکلاتمون رو، بریم جلو به یک دلیل، چون ما میتوانیم.
ما توانستیم و میتوانیم.
اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، میتوانه تولید هم به جهش برسد.
افق‌های کمال بر سر پیمانی، بر سر پیمان عزت ایرانی،
بر سر پیمان عزت ایرانی.
سال 1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم.
برای همه شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو معارف در هر جای میهن عزیز اسلامیمون که هستید لحظه های خوش و آرام و دلچسبی آرزو میکنم. امیدوارم که برنامه های ما تا این لحظه مورد استفاده شما قرار گرفته باشه و با امید به این که بتونید لحظه های خوب و خوش و خرمی هم پیش رو داشته